اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ارشم خدمتتون که ما بحثمون اگر نمیدونید به اینجا رسیده بود که امر دال بر وجوب هست، اینو قبول کردن آقایان. وجه دلالتش چیه؟ اختلاف انظار هست و این موانی مختلف داری که وجه دلالت امر بر وجوب چیه میتونه ثمره هم داشته باشه که آخرش باید به ثمرهش بپردازه. محدوده دلالت امر بر وجوب، این که کجاها دلالت بکنه کجاها دلالتش قبول نکنی، میتونه مبتنی بر مبانی پذیرش این دلالت باشه. پنج مبنا گفتیم مطرحه، سه تاش رو مطرح کرد. یکی مبنای تبادر حاقی و وضع هست، یکی انصراف هست، یکی اطلاق هست که البته خب این انصراف تقریب‌های مختلف داره، اون اطلاق تقریب‌های مختلف داره. چهارمی هم دلالت عقلی هست که مرحوم ناینی و مرحوم خویی میگن. پنجمی هم دلالت عقلایی هست که مرحوم امام. اون تبادرش رو، تبادر حاقیش رو، وضعش رو مطرح کردیم که ممکنه کسی بگه امر، حالا مخصوصا در ماده امر در صیغه سخته، وضع شده برای اینکه جایی به کار بره که طلب استحبابی نباشه، مقرونه به ترخیص نباشه، جواز ترک نداشته باشه. ولی نمیگه امرو که امر تو که، این خلاف وضعه. خب برای که تشخیص بدیم وضعه، باید این که ما انسباق به ذهنمون میکنه از لغت امر وجوب رو ادعا کنیم. یک، این که این انسباق به ذهن ناشی از قرائن عامه نیست که در جای مختلف این قرائن عامه طبیعتاً وجود داره و باعث میشه در سیاق‌های مختلف انسباق به ذهن بکنه از لغت امر وجوب، این رو هم ادعا کنیم. حالا تا ایشون میفهمد، معلوم آخوندم همینجور که اگر مبانی دیگر در اثبات دلالت امر بر وجوب مثل اطلاق، مثل انصراف، سوال منطق و امثالو اینا تام نباشه، خب ما که میدونیم انسباق به ذهن داره وجوب، معلومه که این انصراف، این انسباق و تبادر حقی است ناشی از وضع. ولی خب ایشون میفهمد که نه، منشأی داره این دلالت بر وجوب، طبیعتا منشأش اونه، ما نمیتونیم وضع رو اثبات کنیم. در صیغه که خیلی سخته اصلا ادعای وضع و دور از ذهن انسانه که صیغه امر اصلا وضع مال دلالت بر وجوب باشه بدون اینکه هیچ قرین عامه نیاز داشته باشه در ماده، خب بعضیا گفتن ممکنه. هرچه مرحوم آخوند ظاهرا حتی در صیغه هم تمایل داشت به تبادر ظاهرا حقی. اما انصراف، انصراف ناشی از کثرت استعمال که خب نیست دیگه، اینا یعنی موارد امر هست وجوب در کار نیست، مگر کسی ادعا بکنه اون مواردی که امر هست و وجوب در کار نیست اینا چی آقا؟ قرینه داره، یعنی استعمال امر بلا قرینه کثیر ما در وجوبه. مهم استعمال بدون قرینه است که خب اینم نیست، نه استعمال در استحباب بدون قرینه هم زیاد، یعنی بعدن میفهمی منظور قرینه، قرینه متصله دیگه، چیزی که به تو بفهمونه، ولی خب قرینه استعمال نباشه اینو که نمیگیم. فلزا نه، اینم بچه درستی نیست و قبول نکردن. یه بچه دیگری برای انصراف بود که گفتم کی گفته انصراف ناشی از کثرت استعمال حتما باید باشه؟ نه، همین جایگاه مولویت و عبودیت زمینه اولیه ذهن را برداشته، شدت درجه اراده یا شدت درجه طلب یا همونی که ما هویت وجود میداریم هر جور تفسیر میکنیم، زمینه اول ذهن رو این قرار میده. مولا که اون جایگاه مولویت رو داره، نمیخوایم بگیم پس انصراف همیشه هست. اگر مولا این امر را استعمال بکنه، حالا مادهش یا صیغه‌اش، در ماده که راحت تره، حتی ادعای وضع هم شاید راحت تر باشه، انصراف هم خیلی راحت تر به کار میره. و اینکه ماده امر اصلا زیاد استعمال شده باشه در استحباب، این اصلا اینجور نیست. ماده امر زیاد در استحباب به کار رفته باشه، همون کثرت استعمالش هم ممکنه گفته بشه. بیشتر صیغه رو داریم میگیم که سخت بیان دلالت بر وجود. این رو به خاطر اون جایگاه مولویت و عبودیت، این رو به عنوان یک منشأ انصراف قرار بدیم، این هم ممکن هستش. اون قول بعدی که ایشون مطرح کردن بعد از تبادر، ایشون تبادر رو اول مطرح کردن، گفتیم حاقی داریم غیر حاقی که میتونه انصراف باشه، که این توضیح اون اولی بود. نظر دوم، خب دیگه توضیحش طول میکشه، جلسه آخر قبل از تعطیلات رو رفقا صوتش رو گوش بدن. اون مبنای مرحوم نائینی و مرحوم محقق خویی در اینکه دلالت بر وجوب دلالت عقلی است، امر صیغه‌اش، ماده‌اش، مخصوصا صیغه، فقط دلالت بر طلب میکنه. ولی همین دلالت بر طلب برای اینکه وجوب به حکم عقل، به حکم عقل اتفاق بیفته کافی است. موضوع حکم عقل به وجوب خود طلبه. ببینن مولا طلب کرد، میگن واجب، عقل میگه واجب. این مبنای مرمونا این که ایشون سه تا نقد به این مبنا مطرح میکنه. حالا گفتیم این مبنا رو اصلا دو جور میشه توضیح داد و بررسی کردیم که این سه نقد به این دو توضیح، هر کدام از این دو توضیح وارد هست یا نه، و مبنای مرحوم امام مقداری تفاوت داره با این آقایون که اونم اشاره شد. دیگه اینو جلسه آخر گوش بدید، چون خیلی طول میکشه، من میخوام تکرارش کنم. بحثش هم بحثیه که زیاد باش درگیر میشید، ارتباط پیدا میکنید، فلزا خوبه که مطلع باشید. مبنای بعدی میشه اطلاق طبیعتا، یعنی تبادر انصرافی و تبادر وضعی گذشت. مبنای دلالت عقلی و دلالت عرفی و عقلایی بر وجوب هم که مبنای مرحوم نائینی و یکی مبنای مرحوم امام گذشت، میمونه این مبنای اخیر، مبنای اطلاق، که ایشون دو تقریب از اطلاق رو، سه تقریب از اطلاق رو اینجا مطرح میکنن، دو تاشو رد میکنن، یکشم قبول میکنن. این سه تقریبی که براساس اطلاق میخواد دلالت صیغه امر مخصوصا بر وجوب را اثبات بکنه، اینا رو ما بحث بکنیم. تقریب اول تقریبی است که مرحوم آخوند هم در کفایه بهش اشاره داره، مرحوم آغازی هم اون تقریب رو مطرح کرده. و اون تقریب اینه که اراده که مفاد امره، هم دلالت بر اراده میکنه. این اراده، این وقتی اشاره امر کرد معلوم میشه اراده داره دیگه. این اراده اگر بخواد مطلق باشه، بخواد صرف باشه، بخواد بلا قید باشه، بعد بلا حد باشه. اراده صرفش، بی قیدش، مرتبه اعلاشه، مرتبه بلا حدشه. والا اگر مرتبه ضعیف از اراده باشه، این اراده مقید به چیا؟ حد عدمیه، مقید به عدم اراده است، مرکبه. هر وجودی اینجوره، هر وجودی بی قیدش اون مرتبه بلا حدشه، مرتبه صرافتشه که فقط وجود باشه، فقط اراده باشه. که فقط وجود هست، فقط اراده هست، وقتی مرتبه اعلا هست. از مرتبه اعلا یک قدم پایین بگذارید، دیگه فقط وجود و فقط اراده رو تصویر، نه که چیز دیگه ای رو هم برای درک اون مرتبه نیاز داری. اون مرتبه است که برای درکش هیچ چیزی جز اراده نیازی است. اون مرتبه اعلا برای اشاره و فهماندنش هیچ چیزی جز اراده نیاز نیست. اون مرتبه اعلا. درسته. فلذا اراده مطلق، اراده صرف چی آقا؟ وجوبه. اون مرتبه اعلای اراده است. مرتبه اعلاش هم خوب وجوبه دیگه. پس چی وجوب باشه؟ مرتبه اعلاش وجوب باشه. این مطلبش که ذکر کردم. و پاسخ ایشون به این بیان اینه که این حرفا عرفی نیست. اطلاق قرار عرف اخذ بکنه. همچی چیزی اخذ همچی برداشت نمی کنم. چیزی اخذ. حالا بنده عرض میکنم و الا لازمه این بیان این بود که نه وجوب، اعلی مرتبه وجوب مستفاد از هر امری باشه. و شما بتونی بگی اگه ما یه سیاق امری داشتیم این اثبات میکنه این متعلق امر در تزاحم مقدمه بر هر چیزیست که عرض کنم که این دلالت رو نداره، ما فقط وجوبش رو نداره. یعنی این رو هم میرسونه که در تزاحم مقدمه بر واجب دیگر است. اگر در حکم دیگری ما فقط وجوبش رو بدونیم، اون اعلی مرتبه است فقط. یعنی غیر اعلی مرتبه ولو وجوبم باشه خلاف اطلاقه. درسته این که قابل قبول نیست که، چون بالاخره وجوب که اعلی مرتبه اراده که نیست، فقط مراتبی از اراده مسلماً واجب عمل عبد بهش شکی درش نیست که. حالا بعد اون مرتبه از یه حدی پایین‌تر بیاد، حالا حدش به چیه دیگه، حالا ما الان در مقام بیانش نیستیم، از یه حدی اون اراده ضعیف‌تر بشه تا بشه استحباب، والا از یه حدی بالاتر وجوبه. و این طیف، طیف وجوب صرف نیست مسلما، ما اعلی مرتبه است که صرفه. و به هر حال اینا عرفی نیست. ایشون میگه عرف همچین تدقیقی و همچین برداشتی نداره. اگر اراده بگی اراده دارم بدون قید، نمیگه این اراده اراده صرف است، اراده صرف اراده اعلی مرتبه است و اینها. و همین رو ایشون به عنوان جواب این بیان کافی میبینه و این بیان اول کنار زده میشه. بعد
شما وجوب اگه ملاکش قوی تر باشه، یه وجوب از یه وجوب دیگه، وجوبش هم قوی تر میشه وجوب قبلی.
نه حالا ملاکش رو نمیگیم، اراده رو میگیم. ملاک غیر از اراده است. ملاک غیر از اراده است. خب پس ما الان داریم اراده رو میگیم. اگه ارادهش قوی تر باشه آره وجوبش قوی تر.
همینطوری بود از هر امری اعلی مرتبه وجوب فهمید.
آره دیگه
وجود مراتب داره.
آره دیگه اراده مراتب داره.
وجود هم اراده.
آره حقیقتش همون به نظر ایشون، به نظر مرحوم آخوند حقیقت وجود همون اراده است. ای گاهی هم میگن مرحوم آخوند طلب، طلب هم همون اراده میده.
اون اعتباره نیست جواب.
ایشون قبول نداره، مرحوم آخوند هم قبول نداره. بله.
حالا این اشکال دیگری به تقریب وارده این که این اصلا خط حقیقت و اعتباره. اون وجود خارجی اگر بی قید باشه میشه صرف، میشه جامعه هم.
حالا اینم عرض میکنم دیگه،
صرف طبیعت و طبیعت صرف هم هم خط
کرده ها همین و فرمایش ایشون.
اگر همون اراده باشه خط حقیقت و اعتبار نمیشه دیگه.
چی؟
اگر وجود همون اراده باشه خط حقیقت و اعتبار نمیشه.
چرا بازم میشه؟
نه
نه منظور از خط حقیقت و اعتبار این نیست. منظور این است که هویت وجوب اعتباره یا اراده است. منظور یه چیز دیگه است. عرض میکنم دیگه خب این بچه اول. حالا من خیلی اذیتتون نمیکنم، یه مقداری مسئله رو چیز میکنم، فکر کنید فردا بیشتر. ببینید اینجا یه سوالی ممکنه شکل بگیره نسبت به اشکالی که ایشون کرد. حالا ما این شاهد وجدانی برای اشکالیشون رو بردیم که اون بحث این بود خب اعلی مرتبه وجوب پس باید مفاد هر امری باشه، مسلماً نیست. شاهدی میشد بر اشکال ایشون، پذیرش اشکال ایشون. خب اصل اشکالشون ولی چی بود؟ اینکه عرفاً انسان این چیزو فهمیده؟ سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که مگه مهم فهمیده بشه یا نشه؟ اگر مولا گفته باشه من اراده دارم، لازمه این که او اراده داشته باشه و فقط اراده داشته باشد این است که اعلی مرتبه اراده را داشته باشد. حالا عرفم نفهمه لازمش اینه که اعلی مرتبه اراده را داشته باشه، ما فهمیم چرا این کافی نباشه، که ما میفهمیم ولی عرف نفهمه. عرف اشتباه که نفهمیده، عرف میگه آقا یک طیفی از مراتب اراده را محتمل است داشته باشد، ما تعیین میکنیم بگیم اینجای این طیفه مرتبه اعلی، چون ما یه نکته رو توجه میکنیم که عرف توجه نمیکنه. تضاد در فهمم نیست، او یه چیزی رو نمیفهمه ما میفهمیم، او میفهمه اراده هست، عرف میفهمه اراده هست، چه حدی از این اراده متوجه نمیشه، ولی خب ما به نکته ای متوجه میشیم. چه اشکال داره ما اینو بگیم؟ مثلا بگیم آقا عرف نمیفهمیم، ولی این دلیل نمیشه که این فهمی که ما داریم ارزش نداشته باشه. باید یه جوری تقریب کنیم اشکال رو که این سوال مطرح نشه. بله حالا اگر شما اثبات کردید شارع هر آنچه که میخواد بگه میخواد به عرف عام هم منتقل بشه، قصد صرفاً قصد تفهیم عرف عام داره، هیچ قصد دیگه‌ای در کنار این نداره، بله اونجا قبلا بحث شد تو بحث ظهور ذاتی و موضوعی، گفتیم که اون چیزی که موضوع حجیت مفاده دلیله، نه آنچه که مخاطب برداشت میکنه، الا در صورتی که بگی شارع اصلا در مقام ایجاد معدات فهم در کنار افهام فعلی، در مقام ایجاد معدات فهم برای کسی که فهمید میشه جونش نبوده، فقط میخواسته افهام فعلی برای نوع مخاطبین بکنه، حالا یا ظن قویه به این داشته باشیم، بله در این صورت دیگه مفاد واقعی دلیلی که عرف متوجهش نمیشه ولو مباین و یعنی در حقیقت ولو معارض با فهم عرف هم نباشه خود نباشه. اینو قبلا بحث کردیم دیگه، درسته؟ اگر معارض باشه که خب بحث تعارضه، عرف یه چیز میفهمه واقع مفاد دلیل یه چیز دیگه است، خب اون چیزی که عرف میفهمه بر اساس ظهور سکوت معصوم و القاء معصوم یه چیزی رو داره میگه، اینجور میفهمه و سکوت میکنه در مقابل میفهم، این معارضه داره با اون مفاد واقعی دلیل، باید ببینیم در این معارضه باید چه بکنیم. حالا شاید این مقداری جوابشو گفته باشم، معارضه رو توی راهنمایی اینا یادم نیست اینو گفتم یا نه جوابش، ولی اگه اصلا معارض نباشه یعنی اون یه چیزی رو نمیفهمه واقعا مفاد دلیل هست، اینجا مثل ما نمون بگیم همینطوره، اینجا دیگه معارضه نیست که. راه برای این که ما بگیم آنچه که واقعا مقتضای دلیل است مورد قبول نخواهد بود، طبیعتا راه اینه که بگیم میدانیم یا ظن قوی عرفی جوری که عرف بهش اعتماد میکنه داریم که متکلم نمیخواسته معدات فهم ایجاد کنه، میخواسته ابهام فعلی انجام بده. مثلا من عرض کردم به عنوان نمونه که اگر یه بحث معرفتی باشه، معارف باشه، خیلی طبیعیه شارع حالا لایه‌هایی از معارف رو در بیانش مطرح بکنه که آینده میفهم، حالا الان عرف بالفعل درک نمیکنه نکنه این مورد قبوله، ولی اگر یه مسئله‌ای باشه که مسئله چی باشه آقا؟ فقهی باشه که باید اینا عمل کنن، خب اینا اینو ممکنه ما بگیم که شارع یه جوری میگه اینا بفهمن، درسته؟ با ما نحنفی هم ممکنه شما بگید همینطوره دیگه، یعنی انجام بالاخره باید یه جوری بگه اینا بفهمن عمل بکنن، منتها اینو میشه پاسخ داد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا ما حالا وجوه دیگری داریم، یا عادت عرفی هست یا مطالبی هست، بالاخره عرف تحریک میشه به عمل و میره عمل میکنه. شاید عرض کنم که واقعا شارع اون اراده مرتبه اعلا رو داشته باشه ولی نخواسته باشه اراده مرتبه اعلا رو به عرف بفهمونه، فقط این تحریک رو میخواد انجام بده، که حالا ما میگیم عادتا میرن عمل هم میکنن، مثلا سیره هست، مثلا فرض کن مبنای مرحوم امام قبول میکنه، این دلیل نمیشه که واقعا اون اراده مرتبه اعلی وجود نداشته باشه. میتونه وجود داشته باشه، اشاره نخواسته به اون عمومین رو بفهمونه، هر کسی فهمی. لذا اینو فکر نمیکنم این جواب کافی باشه. به هر حال پس سوال این شد نسبت به اشکالی که ایشون کردن، سوال این شد که بالاخره وقتی واقعا ما بگیم مقتضای دلیل و اراده مرتبه اعلی، چرا ما این رو نپذیریم؟ پس خوبه یه جوری تقریب بکنیم اشکال به این وجه اول اطلاق رو که اصلا این سوال مطرح نشه. و اون تقریب اینه، من اشاره بکنم حالا اون تقریبی رو بعد برمیگیم جمع بندی میکنیم. نمیدونم بحثو گم کردید یا نکردید، چرا گم نکردید بگم، حالا اشکال نداره به احمد الله بگم. آقا چی بود بحث؟ ایشون فرمود تقریب اول از اطلاق اینه که اراده گفته شده وجود داره، بدون قیدم گفته شده، پس اراده‌ای که داریم تعبیر میکنیم اراده‌ای است که داریم ازش تعبیر میکنیم، اراده‌ای است که با صرف مفهوم اراده و با صرف حقیقت اراده میشه از او تعبیر کرد، هیچ چیز دیگه ای برای فهم اون نیاز نیست. ما اون مرتبه اعلاست که هیچ چیز دیگه ای برای فهمش نیاز نیست جز اراده، مراتب دیگه همه مخلوط است، ارادهش به امر آخر مرکبه. مرتبه بسیط مرتبه اعلاست، هر وجود اینجور اراده هم همینجور. اشکال اینه که این عرفی نیست، عرف هم چیزی رو نمیفهمه، پس اطلاقی که عرف قراره بگیره نتیجهش از نگاه این عرف وجوب نخواهد شد. تایید بر این اشکالم این که نتیجه این بیان که وجوب نیست که اعلی مرتبه وجوبه، در حالی که مسلمه همچین برداشتی هیچ وقت نمیشه. درسته؟ تمام. اشکال این بود که آقا حالا عرف نمیگیره همچین اطلاقی نگیره، بالاخره ما که میدونیم وقتی مولا داره میگه اراده هست، اراده هم بدون قیدش اون مرتبه اعلا هست، پس خدمت شما هر شبت که اون چیزی که مقتضای دلیل هست مرتبه اعلای اراده باید باشه. حالا گفتیم یه جور دیگه اشکال از اول مطرح کنیم به این بچه اول که اصلا این انقلتی که مطرح کردیم نیاد. اون بچه دیگه اینه که گفتن آقا مفهوم اراده غیر از حقیقت اراده است، خلط بین حقیقت و مفهوم شده، یا خلط بین حقیقت وجودی و اعتبار شده، میتونید اینجوری هم بگید اشکال نداره، ولی منظور اینه که خلط بین حقیقت و مفهوم شده. مفهوم اراده که همون حقیقت اراده نیست، باید ببینیم مفهوم کلی اراده را از چی انتزاع میکنه، مفهوم اراده را از کجا به دست میاره، آیا وقتی میخوان مفهوم اراده را انتزاع کنن به مرتبه اعلای اراده نگاه میکنن، ما به ازای مفهوم رو او قرار میدن اینجور بوده، یا مفهوم اراده رو وقتی میخوان انتزاع بکنن به تمام این مراتب اراده نگاه میکنن و یک کلیه مشترکی بین جمیع این مراتب اراده میبینن میابن، اسم اون رو چی میذارن؟ اراده میذارن، این مفهوم اراده، اسمش رو میذارن اراده. مفهوم اراده برای نظر به تمام این مراتب اراده، ولی حیثیت ارادهش نه حیثیت فقدان ارادهش، درسته؟ ناظر به اون حیثیت فقدان نیست، ولی ناظر به حیثیت اراده در جمعی این مراتبه، نه ناظر به اون اعلی مرتبه. بله حقیقت صرفه اراده اون مرتبه اعلاست، ولی مفهوم اراده باید ببینی از چی انتزاع شد. و اینی که شما میگی او را نمیفهمه فلان و اینا، این چون تو اصل معناگیری معنایابی و مفهوم سازی دخیل بوده دیگه، اون اشکالایی که گفتیم نمیاد. این اصل معنای این اراده دیگه اون مرتبه اعلای اراده نیست، مفهومش و معناش این نیست. ولی اگر معنا مرتبه اعلا بود، ولی عرف نمیفهمید این مرتبه اعلاست، تا اون دیگه مهم نبود، میگفتیم آقا مفاد و معنا مرتبه اعلاست دیگه، حالا عرف نمیفهمید چه خاصیتی داره این مرتبه اعلاست، لازمش چیه؟ نفهم، مهم نیست. این بیانیست که مرحوم امام در اشکال به این اطلاق و بیان اول اطلاق دارن در نقد آغازی ها و اینها، که بیان درستی، بیان بهتری به نظر بسون این قلتی که گفتیم به بیان شهید صدر به این بیان باره نمیشه، گرچه حالا اون انقلت هم ممکن بود با مبانی شهید صدر ما جواب بدیم، ولی من دیگه واردش نمیشم، چون اینکه ذهنیت ما به اطلاق و اطلاق گیری چگونه است میتونه در اینکه بتونیم اون انقلتمون به جواب شهید صدر رو پاسخ بدیم یا نه دخیل باشه، که من از این بحث فعلا میگذرم. شاید اگه راهنمای خود ذکرش کردیم یه خورده بیشتر بازش کنیم، همینقدر حالا فعلا فکر بکنیم، بریم سراغ بیان دوم. بله، مگر اینکه عرف استفاده نکنه و این تعارض بسازه، یا عرف استفاده نکنه و تعارض نسازه ولی قصد افهام فعلی وجود داشته باشه صرفا برای شما. اون چیزایی که گفتیم
قصد افهام فعلی اگر این معنا رو داشته باشه حتی اونجا رو خراب می‌کنه که
بله بله، اگر بگیم فقط به شرطی که بگیم صرفا قصد افهام فعلی داره، که میگم اینجور نیست من وقت این داشت، ولی بله یه جایی بفهم بیان کیه این؟
خب میگم شاید منظورشون اصلا
منظور کی این زمین رو بزن؟
همین کسی که اومده آخوند اهدان آخوند گفته اهدان آخوند مثلا شاید اینجوری هم بتونیم اطلاق رو بیان کنیم که
خب اینو نگفتن، اون یه چیز دیگه است، کار با اون ندارن، دارن یه استدلال میکنن که حالا عرف حمل میکنه به خدمت شما هر شبات که اکمل افراد یا فلان اینا، خودش بیانی از انصرافه،
از اطلاقه، یعنی بدون قید
نه بدون قید نه، ولی این که بدون قید اعلی مرتبه است رو از کجا میگی شما؟
همین دیگه، همون که عرض کردم تو فضا عادت بودیت و آره تو فضا
خب دیگه این انصراف، یعنی واقعا بدون قید اعلی مرتبه نیست ولی عرف اعلی مرتبه میبینتش، این انصراف دیگه، این انصراف به اکمل افراد که میگن همینه دیگه، اونم یه استدلال دیگه در انصراف بود که آغازی ها مطرح کرده دیگه، ما اینجا نیبودیمش باز تو انصراف ها. یک استدلال دیگه به انصراف همین، انصراف به اعلی مرتبه است، انصراف اندل اطلاق، یعنی جایی که متکلم میخواد منظورشو به تو برسونه دقیق و نمیگه چه مرتبی رو داره میگه، این به اکمل افراد منصرفه، که اینا قبلا بحث کردیم جای دیگه که اکمل افراد بودن مهم نیست، اوزه بودن مهمه، اونم بحث داره، اینا بماند دیگه، بلش اون بیان آغازی ها داره،
بیان بنده باز غیر از اکمل افراد میشه بیانش کردم، من گفتم که اصلا تو فضای عبودیت و مدربیت امر بدون غیر رو وجود میفهمن فارغ از حیثیت اکمل افراد،
چرا آخه؟ چرا؟
چون عادت کردن، اگر امر قرار غیر بود
یعنی کسرت استعمال بالاخره باید دیگه هر چی برش کرد من دیگه
جایگاه مولام
که یه بیان دیگه از این سرا تناسب جایگاه مولویه اونم بیان اون اتفاقا حرف بعدی نیست به نظرم نسبت. خب عرض کنم که بریم سراغ این دومین وجه. دومین وجه برای اطلاق عبارتشو بخونم یا نخونم بلش کنم حالا خودتون بخونید دیگه. دومین وجه برای اطلاق عرض کنم که اینه که میگن که امر اندل اطلاق، اطلاقش یعنی اطلاقش داله بر وجوبه، به خاطر اینکه وجوب که صرف طلب نیست، وجوب طلب مقیده، این میفهمیم ما. ولی وجوب طلب مقید به قید عدمیه، نه به قید وجود. به خاطر همین اطلاق امر دال بر این حسه از طلب، یعنی طلب مقید به قید عدمی خواهد بود. این صورت استدلال. خب پس به قولشون دو تا مقدمه داره. مقدمه اول هویت وجود، طلبی مقید به قید عدمی است نه وجودی. مقدمه دوم، اگر یک جایی یک حسه‌ای مقید و از باب تقید به قید عدمی درست شده باشد، اطلاق به اون منطبق، به اون حسه مقید به قید عدمی منطبق. حالا مقدمه اولش، چرا اطلاق وجوب طلب مقید به قید عدمی است؟ خب مطلق طلب که نمیتونه باشه، بالاخره یا طلب مراتب داره، یا بالاخره طلب بر مستحبم صادقه، بر مستحبم طلبه دیگه. حالا اون الان سوال ما نبود که، سوال ما رو جواب بدید دیگه. شما سوال جدید مطرح می‌کنید. سوال ما این بود که وجوب طلب مقید به قید عدمیه. شما حرف شما ربطی به این سوال ما نداره. وجوب طلب مقید به قید عدمی است، می‌خوام اینو اثبات کنم. دلیلمون هم اینه، مگه استحباب طلب نیست؟ حالا چیکار، چی میخواد متکلم بگره چیکار داریم؟ استحباب طلب دیگه. خب پس معلوم میشه وجود طلب مقیده به قیده. اولا حالا چه قیدی؟ قیدشو پیدا کنیم. قیدش چیه؟ اینجوری گفتن، گفتن در استحباب رخصت هست، در وجوب رخصت نیست. اینجوری گفتن، نه نگفتن رضایت به ترک و این. حالا مهم نیست، حالا اشکال نداره. رضایت به ترک، رخصت بهتر از رضایت به ترک، ولی زیاد مهم نیست. بگو رضایت به ترک یا رخصت، در وجوب اینا نیست. خلاصه رضایت به ترک نیست یا رخصت نیست. این چیزیست که برای فهماندن وجوب لازم است. مفهوم وجوب مرکب از مفهوم طلب و مفهوم عدم رضایت یا عدم رخصت در ترک. چون برای فهموندن وجوب این دو مفهوم نیازه، اما برای فهموندن مستحب چی نیازه؟ مفهوم طلب و مفهوم رخصت در ترک. نمیخوایم حرف مرحوم ناینی رو بزنیم. مرحوم ناینی فرقش با این چیه؟ مرحوم ناینی میگه آقا اونی که مربوط به دلالت و مفاهیم و کذا و کذا اون طلبه، بقیش دیگه حکمه. طلب رو میبینیم میگیم وجوب، عقل میگه وجوب. وجوب این استحقاق در عقوبت یا تنجز یا لزوم عملیه که عقل درک میکنه. وجوب اون طلب مقید به عدم رخصت نیست، بلکه این موضوع درک عقل وجوب را است. درسته؟ اون وجوب اون مدرک عقلیه، ولی این داره میگه نه، وجوب همین طلبه، وجوب همین طلب مقید به عدم رخصته. مفهوم وجوب امریست که به لفظ میاد، با مفاهیم انتقال داده میشود، و اون مفاهیمی هم که منتقلش میکنن طلب و عدم رخصت. پس ربط به دلالت مستقیم الفاظ داره. با مبنای مرنانی وجوب ربط به دلالت مستقیم الفاظ نداره. دلالت مستقیم الفاظ طلب رو میگه یا طلب مقید به رخصت رو میگه. حالا اگر طلب گفته بود عقل میگه وجوب، لازم نیست طلبه مقید به عدم رخصت رو بگه، همین فقط طلب رو بگه عقل میگه وجود، لازم نیست طلب مقید به عدم رخصت رو بگه. ولی این داره میگه نه، استحبابم طلبه، ولی یک حسه خاصی هست طلبه. و برای که استحباب بگی باید طلبه، برای که مفهوم استحباب رو بخوای تفهیم کنی. این مفهوم مرکب از مفهوم طلب و رخصت در ترک. برای اینکه مفهوم وجوب رو بگی باید چی بگی؟ طلب و عدم رخصت به ترک. و این وجوب خودش یه مفهومیه که با همین الفاظ با همین مفاهیم منتقل میشه. پس او حکم عقل میدونست، این مفهوم میدونه، او میگفت برای اینکه موضوع این حکم عقل شکل بگیره صرف و طلب کافیست، همین که حقیقت عدم رخصت وجود داره کافیه، لازم نیست مفهوم عدم رخصت هم بیان بشه، چون اصلا حکم عقل مفهوم نیست که وجود. ولی اینجا چون وجود مفهومه، مفهوم عدم رخصت هم باید بیان بشه تو این نظریه. خب این مقدمه اولش. مثلا مقدمه دومش چیه؟ اینه که هر جا یه قیدی عدمی بود موافق اطلاق، اطلاق او رو میگه. که اینجا سید سوال میکنه خب شاید ما خواستیم جامع بین این طلب مقید به قید وجودی و طلب مقید به قید عدمی رو بگیم، نه اینکه بخوایم یه حسه رو بگیم تا شما بگی این اطلاق منطبق بر اون حسه ایست که مقید به قید عدمی. که ما برای اینکه این اشکال رو جواب بدیم قبلا اینجوری میگفتیم، میگفتیم که امر لااقل صیغش تو مادهش که اصلا نیاز به این استدلالا نیست، روشن قضیه تقریبا به جهات دیگری که داله بر وجود انصراف دارد یا وضع است یا هرچی. توی صیغش که ما نیاز بیشتر به این استدلالها داریم، میتونیم بگیم صیغه چون انشایه داره حقیقت اون طلب را ایجاد میکنه و حقیقت جامع هیچ وقت منحاز از حسس ایجاد نمیشه، حسس ایجاد میشه. خب اون حسه که داره این ایجادش میکنه، این امر افعل، اون حسه یا حسه مقید به رضایت یا مقید به عدم رضایت، یعنی اینجا خلاف ظاهر است که بخواهد جامع منتقل شود، چون جامع ایجاد نمیشود، حسه ایجاد میشود و همون چیزی که داره ایجاد میشه داره منتقل میشه. این رو به عنوان بیانش بود برای تکمیلش انشاءالله جلسه بعد دیگه. صلوات بر رسول الله. حالا بعدا توضیح میدم که این انصراف یا اطلاق.